باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. شعر شیخ شبستری رو خوندیم. رسیدیم به این قسمت که و این بنده در دفتر دل گفته است، حروف عینیش را اتصال است، حروف کتبیش را انفصال است. بحث در این بود که کل نظام عالم کتاب الهیه. حالا این کتاب حروف داره، کلمات داره، حروف مقطعه داره. در قرآن تدوین، یعنی نوشته شده، که خب اینها مشخص و واضحه، اما در قرآن تکوین، یعنی نظام عالم که قرآنه، حروف مقطعه مثلا چی میشن؟ یا ام الکتاب چیه؟ که اینو در شعر شیخ شبستری خوندیم که ام الکتاب، اون ام که معنی اصله، اشاره داره به اون عقل کل. حالا اینجا در مورد حروف قرآن صحبت میکنه، حروف قرآن عینی، یعنی نظام خارج، که اون نظام خارج اومده شکل تدوین به خودش گرفته، شده این قرآن تدوینی نوشته شده. و یه نکته ای رو اینجا عرض کنیم خدمت عزیزان که خیلی مطلب گرانقدریه، و اون اینه که در روایت داریم که میفرماد خداوند یک آن از تکلم باز نایستاده است. یعنی دائما خداوند در حال تکلمه. حالا این تکلم، ما اینجا الان بحث رو خوندیم که نظام عالم همه چیه؟ کلام اللهه، که هر موجودی خودش کلمه ای از کلمات الهیه. پس دائما باید حق تعالی تکلم کنه، دائما این عالم داره از حق تعالی صادر میشه. برای قوام این عالم دائم باید تکلم صورت بگیره. حالا خداوند سبحان در این تکلمش چی میگه؟ ها، در این تکلم که میگیم خداوند دائما در حال تکلمه، خداوند چی میگه؟ خداوند سبحان در تکلم خودش، در تکلم لایزال خودش، داره قرآن تلاوت میکنه. که همه عالم چیه گفتیم؟ قرآن دیگه. همه عالم کلام الهیه، لذا دائما حق متعال داره قرآن تلاوت میکنه. و این عالم میشه تلاوت کتاب، تلاوت حق تعالی. این عالم میشه تلاوت حق متعال. همون جوری که از تلاوت حق متعال عوالم به وجود آمده، همین جورم از تلاوت ما، همین جورم از تلاوت ما، از ذکر ما، از کلام ما حقایقی به وجود میاد. که مثلا روایت میفرماد یه ذکری که شما میگید میشه یک مرغ بهشتی. یعنی این کلام شما در ملکوت صورتی پیدا میکنه. که میشه قص، میشه شیر، میشه شراب، میشه قلمان، میشه اون تلاوت شما در اون طرف، همون جوری که از حرکات ما صور به وجود میاد، اعمال ما صوری رو خلق میکنن در اون طرف، حالا چه اعمال خوب چه اعمال بد. اون کسی که داره دروغ میگه اونور یک صورت زشت از این دروغش به وجود میاد در جان خودش، در ملکوت خودش، و بعد در برزخ همین رو میبینه. حالا در قوس نزول هم از تلاوت حق متعاله که عوالم الوی و سفلی به وجود آمده هست. یک سری از موجودات مثل شیاطین، مثل کفار، اینها آیات عذابن، آیات جهنمی هستن. سلام. و یه و مؤمنین و ملائکه و ارواح طیبه، اینها سلام آیات رحمتن، آیات بهشتن. در اون تلاوت الهی هر موجودی کلمه ایست در نظام عالم دیگه، و این کلمت الله هن، کلمات الهی هن. خب حالا این کلمات الهی، ما در قرآن حروف مقطعه داریم، اصلا حروف داریم. حروف در عالم خارج چی میشه؟ حروف در عالم خارج میشن بساط، موجوداتی که بسیطن، موجوداتی که مجرد صرفن، ترکیب درشون نیست، موجودات مادی مرکبن، ترکیب شده هستن. اما موجودات مجرده، مجردات صرفه، اونها چیان؟ حروفن. حروف یعنی بساط وجودی هستن، مثل علم، مثل نور، که اینها یک حقیقت بسیطن، قابل تجزی نیستن، قابل تجزیه نیستن، که اینها میشن حروف مقطعه کتاب تکوینی عالم. خب حالا میفرماد حروف عینیش را اتصال است. حروف عینی یعنی چی؟ حروف کتبیش را انفصال است. حروف کتبی همین قرآنی که کتابت شده، که اینا منفصل از همن، چون عالم عالم انفصاله، عالم فصل و جداییه. اما حروف عینی یعنی اون حقایق وجودی، حقایق مجردات، اونا چی هن؟ اونا اتصال دارن، چون عالم عالم چیه؟ وحدته. ما هرچی از عالم کسرت به طرف عالم تجرد میریم، هرچی از ماده، از عالم ماده به طرف عالم اله میریم، از کسرت به طرف وحدت میریم، و هرچی از اون طرف به این طرف میاییم، از وحدت به کسرت میاییم. خب حروف عینیش را اتصال است. یه بحثی داشتیم در مورد ملائکت الله، یادتون هست اونجا گفتیم ملائکه در عین کسرتی که دارن، چند هزار ملک و فلان اینها، ولی در عین کسرتشون یک وحدتی بین اونها حکم فرماست، به خاطر اینکه از عالم مجردات هست. و بالاتر از ملائکه که مرتبه روحه، که روح یک حقیقت واحد است، که دیگه کسرت درش نیست. حالا چرا اینجوریه؟ میفرماد که اینجا یوم فصل است و جدایی. اینجا روز فصله، که آیه قرآن میفرماد هذا یوم الفصل. رو فصل یعنی چی؟ جدایی. اینجا یوم فصل و جداییه، موجودات از هم تمیز پیدا میکنن. یه مثالی بزنیم برای که مدار تفهیم بشه. ما در مورد قوای انسانی در مباحث معرفت نفس چی گفتیم؟ گفتیم که ما چشم و گوش و سایر قوا که داریم اینها جدای از همن. چشم جداست، گوش جداست، لامسه جدا، ذائقه جدا، ولی النفس بی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدتش همه اینا رو داره، هم بیناز، هم شنواز، هم بویاز، هم تمام اینها رو داره بدون جدایی، بدون اینکه بینایی از شنوایی جدا باشه. ولی در این مرتبه که میاد اینها از همدیگه چی میشن؟ تمیز میخورن، جدا میشن. که اینجا یوم فصل است و جدایی، و آنجا یوم جمع است و خدایی. آنجا چیه؟ روز جمعه، مرتبه جمع در مقابل مرتبه تفصیل. بعد می فرماد تو را خود سر سر توست قاضی، ندارد حال و استقبال و ماضی. سر سر تو، باطن باطن تو، یعنی به باطن باطن خودت برسی، میبینی این کسرتی که در زمان هست در سر سر تو برداشته میشه. یعنی آینده و حال و گذشته و اینها در سر و سر تو، یعنی در باطن باطن تو، اونجا دیگه حال و استقبال و ماضی نداره. چون یکی از عوامل کسرت چیه؟ زمانه، که ما رو جدا میکنه از بقیه اشیا. زمان حضرت نوح با زمان ما متفاوته، ما خبری نداریم از اون زمان. یا زمان حضرت موسی از زمان ما جداست، ما در این زمانیم، اونا در اون زمانن. خود زمان چیه؟ حجابه. خود زمان حجابه که ما رو جدا میکنه از بقیه اشیا. همینجور از آینده خبر نداریم. اما اگر در مرتبه‌ای واقع شدیم که زمان نبود، اونجا دیگه حال و استقبال و ماضی نداریم، گذشته و آینده و حال نداریم، همه جمعن. لذا آیه قرآن میفرماد هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، این همان روز فصل است که جمع میکنیم شما و اولین را. یعنی اونجا چون زمان نیست، همه امم که در هر زمانی بودن جمع میشن توی کاسه، همه در یک جا جمع میشن. بلکه تمام عمر تو، مثلا 60 ساله عمر، جمع میشه در یک جا. با اینکه 60 سال عمر ما چیه؟ از همدیگه جداست. الان با 20 سال پیش ما، 10 سال پیش ما، 5 سال پیش ما، 10 سال آینده ما جداست از هم. ولی اونجا طرف همه اعمال 60 ساله خودشو جمع میبینه، چون جمعناکم والاولین، چون اونجا دیگه زمان، زمانی که اینجا هست که اشیا رو از هم جدا میکنه، تفصیل میده، نیست. لذا همگی اونجا در با هم اجتماع میکنن، جمع میشن و اونو حاضر میبینه. ما عملت من سوئن محضرا یوم تجد کل نفس ما عملت من سوء، یا آیات دیگه که میفرماد هر چی که کرده در این روز حاضر میبینه، هر چی که انجام داده اونجا به علم حضوری میبینه اونها رو، چون این زمان برداشته میشه. برداشته میشه که یعنی در اون مرتبه برداشته شده است. شما وقتی راه پیدا کنی به اون عالم، میبینی همه جمعن. خب میگه حالا در همین جا هم اگه به سر سر خودت رجوع کنی، سر و سر رو برسی بهش، میبینی که حال و استقبال و ماضی نداره. سلام. اینجا هم گذشته و آینده و حال نداری تو. مگر در حدیث قدسی و روایات ما وارد نشده که لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو شب و روز وجود نداره، یعنی بر خدا زمان نمیگذره، که زمان بر خدا نمیگذره، خداوند احاطه داره بر زمان، نه اینکه زمان بر خداوند احاطه داشته باشه. سبحان الله، این حق تعالی است که بر زمان احاطه داره، لذا اون که از زمان بر ما پوشیده است بر حق تعالی آشکاره. یه مثال بزنیم برای اینکه باز بشه بحث زمان، چون در توحید یکی از بحث‌های مهم همینه. خیلی از متکلمین و فلاسفه‌ای که گیر خوردن تو بحث توحید به خاطر بحث زمانه، که خدا رو در ظرف زمان تصور کردن، فکر کردن بر خداوند هم زمان میگذره، که حالا در خود قرآن هم هست ها، در اون آیه‌ای که میفرماد فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیم و حین تظهرون. میگه سبحان فسبحان الله، پس منزه است خداوند، حین تمسون و حین تصبحون، هنگامی که شب میکنید شما و هنگامی که روز میکنید، نگفت هنگامی که شب می شود و صبح می شود، گفت هنگامی که شما صبح می کنید و شما شب می کنید، یعنی این شب و صبح داره بر شما می گذره. و الا در مورد خداوند فسبحان الله، خداوند منزه است، ولو الحمد فی السماوات و الارض، حمد از آن اوست در آسمان و زمین، و عشیم و حین تظهرون و در عشا یعنی شب و حین تظهرون موقعی که ظهر میکنید، که این عشیم و حین تظهرون برگشت به اون سبحان الله میکنه، یعنی خداوند منزه از زمانه. شمایید که دارید داخل شب میشید، داخل روز میشید، داخل ظهر میشید، این داره بر شما میگذره، خداوند از این منزهه. حالا چجور منزهه؟ چجور اینو تصور کنیم؟ یه مثالی میگیم، خیلی روی مثال دقت کنیم. یک نخی رو تصور کنید رنگارنگ، رنگ‌های مختلف. یک مورچه‌ای روی این راه میفته، قدم اول قرمزی میبینه، قدم بعدی زرد میبینه، قدم بعدی آبی میبینه، قدم بعدی سیاه میبینه، قدم بعدی سفید میبینه، همینجور یکی یکی این رنگ ها رو میبینه و رد میشه. برای او داره چی میگذره؟ زمان میگذره در دیدن این رنگ ها. اما شما که به اون ریسمان نگاه میکنید، تمام اون رنگ ها رو یک جا میبینید، در دیدن رنگ ها بر شما زمان نمیگذره، چون احاطه دارید به همه اون رنگ ها. اما بر اون مورچه در دیدن اون رنگ ها یکی پس از دیگری میشه، همینجوری که تو دنیا حوادث و وقایع برای ما یکی بعد از دیگری میبینیم حوادث و وقایع رو، لذا زمان داره بر ما میگذره. اما اگر کسی احاطه داشته باشه بر همه حوادث و وقایع، دیگه بر اون زمانی نمیگذره، چون علم داره، احاطه داره بر گذشته و آینده. لذا میفرماد لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو شب و روز وجود نداره. شب و روز بر خداوند نمیگذره، زمان بر او نمیگذره، او احاطه داره بر زمان. حالا عوالمی هستن که زمان در اونجا نیست، حقایق اونجا جمعن که اونو میگیم عالم آخرت، از ایام آخرت. وقتی انسان به اونجا میرسه، به اون مرتبه میرسه، همه اعمال خودش اونجا جمع میبینه، بلکه همه امم گذشته و آینده رو اونجا جمع میبینه، همه امم گذشته و آینده رو اونجا جمع میبینه. تو را خود سر سر توست قاضی، ندارد حال و استقبال و ماضی، که آن خود مظهری از یوم جمع است، ولو آن همچو شمس و این چو شمع است. بگه سر سر تو مظهری از یوم الجمع، از روز جمع، اگرچه او مثل خورشیده و این مثل شمع. تفاوت خورشید با شمع در شدت و ضعف دیگه، ولی جفتشون نورن. میگه این سر، اگه به سر و سر خودت برسی که در اونجا زمان نیست، این یوم الجمع رو متوجه میشی، اگرچه او مثل خورشیده و این مثل یه شمع میمونه، ولی جفتشون نورن. اگه به باطن خودت مراجعه کنی، به سر و سر خودت، این یوم الجمع خودت رو میبینی، یوم الجمع خودت رو میبینی، که آن خود مظهری از یوم جمع است، ولو آن همچو شمس و این چو شمع است. چه یوم جمع، یوم الله و اصل است، فروع یوم جمع ایام فصل است. فرماد اصل چیه؟ اون جمعه که یوم اللهه، بعد فروع و شاخه های او میشه ایام فصل. یعنی یک حقیقت، یک عالمی که مرتبه جمعه، همین مرتبه جمع میاد در مرتبه عالم طبیعت تکثر پیدا میکنه، امروز و فردا و امسال و سال آینده و این قرن و قرن دیگه، و همین جور اون یوم جمع داره اینجا تفصیل میخوره، پیاده میشه. اون یوم جمع اونجا داره تفصیل میخوره و در عالم طبیعت پیاده میشه حقایق. بله.
بعد اون که انسان باید اتماع کنم خیلی که تو جهنم فعال یه سیم مسئله پیش میاد مثل این آنم.
بله.
این زمانمند یه جوره.
بله.
این هم جواب هست بره؟
اونجا زمانمند زمان دنیایی رو نداره.
زمان رو میزه.
بله. یک زمان و مایی که متعلق به خود اونجاست رو داره. حالا دیگه چی میاد؟ منظورتون چیه سوالتون؟ مراتب داره، قیامت هم ایام داره دیگه، ایام مختلفه، در یک یوم یوم حسابه، در یک یوم مرتبه تطایر کتبه، در یک یوم اون حدیث امیرالمؤمنین رو خوندیم، آخر انسان و قرآن که طرف سوالاتی کرد از امیرالمؤمنین از قرآن، گفت آقا این آیات با هم تعارض دارن، یه جا در مورد قیامت میگه هیچ کس حرف نمیزنه، یه جا میگه اینا خصومت میکنن، دعوا میکنن. حضرت فرمود که قیامت مواطن مختلف داره، ایام مختلف داره، هر کدوم از اینا مال یک موطنه، مال یک یوم از ایام آخرته. مال یک مرتبه است، در هر مرتبه ای یک جوره. خب چه یوم جمع؟ یوم الله و اصل است، فروع یوم جمع ایام فصل است. ایام فصل یعنی چی؟ ایام جدایی، یعنی همین ایامی که تو دنیا هست. این ایام دنیا فرع اون یوم الله اصله. اون یوم الله اصل که یوم جمع، همه حقایق اونجا جمعن، اینجا تفصیل میخورن. مثلا مگه ما در بحث لیلة القدر در مورد حقیقت لیلة القدر گفتیم حقیقت لیلة القدر یه مرتبه ای از مراتب وجوده که حقایق اونجا تقدیر میخورن، بعد در زمین چی میشن؟ پیاده میشن. خب مگه اینو نگفتیم؟ خب پس لیلة القدر خودش میشه یکی از مراتب جمع، یکی از مراتب جمع که اینجا تفصیل خورده. باز خود اون لیلة القدر نسبت به بالاتر از خودش چیه؟ فصله. نسبت به بالاتر از خودش فصله و نسبت به مادون خودش جمعه. که اینجا میفرماد قضا جمع و قدر تفصیل آن است. قضا و مرتبه جمعه، میگیم قضا و قدر. قضا و مرتبه جمعه، قدر مرتبه تفصیله، مثل روح و بدن. مگه همه قوای ما در نفس جمع نیستن؟ که پس اون میشه نفس، میشه قضا، بدن میشه چی؟ قدر. تفصیل میشه، تفصیل او خورده میشه. خزائن جمع و این تنزیل آن است. خزائن الهیه، آیه قرآن چی فرمود؟ و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. و این من شیئن، یعنی نیست چیزی الا اندنا خزائنه، مگر آن که خزائنش در نزد ماست. پس هر چیزی یک خزینه ای داره که از اون خزینه نازل شده. و ما ننزله، و ما او رو نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم، مگر به قدر معلوم. قدر معلوم یعنی اندازه مشخص، تقدیر میخوره. تقدیر چیه؟ قدر در مقابل قضاست. اون خزائن چیان؟ قضا. این مرتبه میشن چی؟ قدر. بازی مثالی بزنیم بهتر مشخص بشه. علم شما، علومی که شما دارید در روحتون جمعه، این میشه چی؟ قضا. وقتی صحبت میکنی به تفصیل عنوان میکنی میشه چی؟ قدر. پس قضا و قدر، قضا اون مرتبه جمع، قدر این مرتبه تفصیله. خب میفرماد قضا جمع و قدر تفصیل آن است. خزائن جمع و این تنزیل آن است. خزائن اون مرتبه جمع، این مرتبه مادون مرتبه تفصیلشه. حالا بریم دوباره تو مباحث معرفت نفس که قبلا گفتیم. یادتون هست بحث ارباب انواع، رب و نوع، ارباب انواع رو چی گفتیم؟ گفتیم ما هر موجودی که اینجا میبینیم، هر نوع از موجودات، اینا یک ربی دارن که این رب در لسان شریعت ما به ملک موکل نامگذاری شده. ملک موکل بر آبها، ملک موکل بر بادها، ملک موکل بر گرما، ملک موکل بر گیاهان، ملک موکل بر حیوانات، که اون ملک مبشر همون مرتبه چیه؟ جمعه. و اینها میشن چی؟ تفصیل او. و از قضا روایت هم در این زمینه خوندیم که در زیر عرش 4 صورت هست. یک حیوانی هست به صورت خروس که او رب و نوع خروس هاست، رب و نوع پرندگانه، رب و نوع یعنی هر پرندهی که هست جمعش میشه اون خروسی که در عرش هست. لذا روایت داریم خروسی که در عرش هست میخواند، بقیه خروس ها میخونند، چون خروس ها توی یه ساعت خاصی شروع میکنن خوندن. یه حیوانی هست به صورت گاو که او سید البهائمه، بهائم یعنی چرندگان، هر چرندهی که هست در تحت ربوبیت اون ملکه که به صورت گاوه. یه حیوانی هست به صورت شیر که او سید و سباه، یعنی سید درندگان، هر درندهی که هست در تحت ربوبیت اون ملکه، که اینا تفصیل خورده او میشن. چون اونجا عالم تفصیل نیست، عالم جمعه، عالم اجماله، عالم وحدته، عالم قضاست. اینجا همه میشن فرزندان اونها. ملکی هم هست به صورت انسان که از اون روح کل که همه ما میشیم اولاد اون روح کل، تعبیر میکنیم به آدم اول که در روایت داره امیرالمومنین میفرماد انا آدم الاول، من آدم اولم، یعنی اون روح کل که همه اینها میشن، همه ما، همه انسانها میشن مظاهر اون روح کل، همه انسانها میشن مظاهر اون روح کل. او میشه مرتبه قضا، ما که اینجایی میشه مرتبه قدر. و از همین جاست کلام حضرت مسیح که به حواریون گفت انی ذاهبون الى ابی و ابیکم السماوی، من میروم به سوی پدر آسمانی خودم و شما. پدر آسمانی یعنی همون روح کل که همه ما فرزندان او هستیم. انی ذاهبون الى ابی و ابیکم السماوی. خب قضا جمع و قدر تفصیل آن است. حالا مراتب از اول مراتب داره دیگه، هر مرتبه مادون نسبت به مرتبه ما فوق خودش قدر نسبت به مرتبه قضا، و بالا دستی قضاست نسبت به قدر. همینجور هم از لوح و قلم ها، اینا هم الفاظ مختلفه، حقیقتشون یه چیزه. هر مرتبه مادون برای ما فوق خودش لوحه، و همون مرتبه مادون برای مادون خودش میشه قلم، چون فیض از قلم به لوح میرسه. در عوالم طولی فیض رو از بالا دست میگیره به پایین دست میده، نسبت به بالا دست خودش لوحه چون فیض داره بهش میرسه، نسبت به زیر دست خودش میشه قلم چون داره بهش فیض میده. قضا علم الهی هست و حشر است. قضا مرتبه علم الهیه که حشر، مرتبه حشر، محشور شدن، همگی اونجا محشورن، همگی اونجا جمعن، همه موجودات اونجا جمعن. قدر فعل الهی هست و نشر است. اما قدر مرتبه چیه؟ فعل الهیه که این عالم فعل الهیه که نشره، نشر یعنی باز شدن، انتشار شنیدید که انتشار دادن یعنی باز کردن دیگه، که اون قضا اون علم الهی که مرتبه جمعه میاد تا اینجا ادنا عوالم دیگه، دیگه پایین تر از این ما عالم نداریم، اینجا تفصیل میخوره، یعنی تفصیل میخوره تا اینجا آخرین مرتبه تفصیله که بعد دوباره از اینجا بالا میره فیض. یعنی ما انسان ساخته میشیم، تکامل پیدا میکنیم، ارتقا پیدا میکنیم، عوالم رو مثل نردبان یکی یکی طی میکنیم تا برسیم به اون نقطه آغازین، که البته کی به اون نقطه آغازین میرسه؟ انسان کامل میرسه به اون نقطه آغازین، انسان کامله که به اون نقطه آغاز میرسه، که میشه یک دایره وجودی، قوس نزول و قوس صعود، که از علم الهی میاد به فعل الهی میاد تا مرتبه دنیا و از اینجا دوباره بالا میره تا برسه به علم الهی که قیامتش قیام کنه، تا به مرتبه قیامت برسه، قیامت کبرا. قضا روح و قدر باشد تن او، گل او، گلبن او، گلشن او. قضا روح و قدر مثل بدن او، که هرچی در بدن میگذره از مرتبه روحه. مولانا یه شعری داره میگه حق چو جان است و جهان چون کالبد، حق چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. حق مثل جانه که احاطه داره به بدن و در بدن اون چه هست از ناحیه جانه، جانه که این بدن رو حرکت میده، جانه که کار میکنه، غذا میخوره و اصلا حیات بدن به جانه، که اینم البته تشبیهه ولا ارتباط خالق و مخلوق فوق این حرف هاست. خب حالا که بحث رسید به بحث حروف، از آیات به در آمدیم، رفتیم وارد حروف شدیم دیگه، حروف مقطعه قرآن. حالا بحث اجمالی در حروف مقطعه قرآن. می‌فرماد و بدان که فواتح سور قرآن، یعنی همان حروف مقطعه، پس از حذف مکررات از آنها 14 حرف باقی میماند که در این ترکیب صراط و علیین حق و نمسکهو یا علیون صراط و حق و نمسکه جمع شدن تو این کلمه. حروف مقطعه قرآن 78 حرف مقطعه داریم در قرآن، که البته اینها رو بنده یه جایی در آوردم یادداشت کردم، حالا اگر پیدا کنم جلسه آینده انشالله میارم مطالبی که درش هست، که چند تا حرف مقطعه داریم، چند تا شکل داریم، مکرراتش حذف بشه چیا باقی میمونه، چند تا سوره داریم که اولش حروف مقطعه است، 25 تا سوره داریم که با حروف مقطعه شروع شده اند و تعداد حروف مقطعه 78 حرف مقطعه داریم. خب این 78 تکراری هن دیگه، حالا اونجا باز تو اون دفتر جمع کردیم چند تا الف تو حروف مقطعه آمده، چند تا لام تو حروف مقطعه آمده، اینا رو حالا اون دفتر رو که بیاریم انشالله اگه در خاطرم بمونه اونجا میگیم یادداشت کنید که این حروف چند بار به کار رفتن تو قرآن، تو حروف مقطعه ها، این مکرراتشو که حذف میکنیم میبینیم حروف مقطعه کلن از 14 حرف تشکیل شده، به تعداد 14 معصوم، که اون حروف کدومن؟ صراط و علیین حق و نمسکوه تو این جمله جمع شدن، یعنی صاد، را، الف، تا، عین، لام، یا، ها، قاف، نون، میم، سین، کاف، ها. این 14 حرفیه که نکته جالبی که دیگران ندیدم عزیزان بگن در کتاب ها نکته اینه که خیلی شیرینم هست، حروف مقطعه شکلای مختلف داره. مثل چی؟ مثلا میگیم الف لام میم، این یه شکل، الف لام میم را، این دو شکل، الف لام میم صاد، سه شکل، تاها، یاسین، تاسین، حامیم، کاف ها یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، شکلهای مختلف داره. خود این شکل هم تکرار شده، یعنی الف چون 25 تا سوره است دیگه، تو 25 تا سوره آمده، وقتی مکرراتش حذف بشه شکلا چند تا شکل باقی میمونه؟ 14 تا شکل. همون جوری که حروفشو مکرراتشو میندازیم 14 تا حرف میمونه، شکلا رو هم که مکرراتشو میندازیم 14 تا شکل میمونه، باز به تعداد 14 معصوم. تو این حروف مقطعه بعضی تک آمده اند، مثل چی؟ مثل قاف، صاد، نون، اینا تک هم تک حرفی آمده اند. بعضی از حروف مقطعه دو حرفی هن، مثل تاها، یاسین، دو حرفی هن. بعضی ها سه حرفی هن، مثل الف لام میم، الف لام را و بقیه. بعضی ها چهار حرفی هن، مثل الف لام میم را، الف لام میم صاد. بعضی هاشون پنج حرفی هن، مثل کاف آیا عین صاد، ها میم عین سین قاف. از یک داریم تا پنج که باز اشاره داره به چی؟ پنجتن آل عبا. از تک حرفی داریم تا پنج حرفی. و چه اسراری در این حروف مقطعه هست که در روایت داره اینا حروف اسم اعظم هن. امام هرگاه بخواد تصرفی کنه در عالم اینها رو با هم ترکیب میکنه و به وسیله اینها تصرف میکنه در عالم، که خیلی این حروف مقطعه خواصی داره، آثاری داره، برکاتی داره، چون اینها اون مقام جمع قرآنن. مثلا در روایت داره همه قرآن در الف لام میم جمعه. اینا اون مرتبه چی هن؟ مرتبه هن که فوق کلماتن. قرآن که از مرتبه ملکوت نازل شده، این رو یک بار در عالم خواب خیلی سال پیش می دیدیم که قرآن از مرتبه ملکوت نازل شده، اما این حروف مقطعه مربوط به جبروت هن که فوق ملکوته، فوق عالم ترکیبه، از بساطه که ام القرآن هن. و معانی که در کلمات هست، معانی که در کلمات هست هر کلمه یه معنایی داره. چقدر کلمه داریم تو عالم؟ مادر و اصل کلمات چی هن؟ بگید. حروف هن. مادر کلمات حروف هن. چون حروف از کلمات از حروف به وجود آمدن. پس آنچه از معانی که در کلمات هستن در حروف جمعن، در حروف جمعن و حروف واسطه فیض برای کلمات هست. همون جوری که اون بساطه وجودی که حروف عالیاتن واسطه فیضن برای مادون خودشون، همین جور هم این حروفی که اینجا میبینیم ام این مادر این کلمات هست. و از ترکیب این حروف، ازدواج و نکاح این حروف با هم کلمات به وجود میاد. لذا گفتیم تو اسماء الله دقت کنید، تو اسماء این حروف وقتی با هم ترکیب میشن، اسماء الله همینجوری به وجود آمدن دیگه. ها میم عین سین قاف، اول و آخر اینو بچسبونی به هم میشه چی؟ حق. اسماء از همین حروف به وجود آمدن. تو اسماء الله اسمایی که فقط از دو حرف تشکیل شده باشن، اینا یه شأن خاصی دارن، مثل حق، مثل حی، مثل هو، مثل رب و مثل بر، که پنج تا اسماء الله که از دو حرف تشکیل شده باشن پنج تا هست: هو، حق، حی، رب، بر. که رب و بر اگه برعکسشون کنیم، مثل رب رو برعکس کنیم میشه بر، بر رو برعکس کنیم میشه رب، که از جمله اسماء الله این که برعکسش بخونیم یه اسم دیگه ای میشه. خب تاریک شده این برق، های کسی میتونه روشن کنه؟ فرمود که این از این حروف مقطعه در این عبارت صراط و علی حق و نمسکهو جمع شده اند و آنها را در اصطلاح علمای عدد حروف نورانیه دانند. این حروف، این 14 حرف ها، دقت کنید، این 14 حرف رو میگن حروف نورانیه و مقابل آنها را حروف ظلمانیه خوانند. چون 28 حرف داریم در عربی، 14 تاش آمده، 14 تاش نیامده، 14 تاش نورانیه و 14 تاش ظلمانی. و به عدد 14 بودن حروف نورانی را اشاره به سر قرآن دانند، که قرآن ظاهر و تمام و واضح نشد مگر به هیاکل نوریه 14 نفر که اهل بیت عصمت و طهارت و وحیند و در کلمه مبارکه طه جمعند. حالا اینجا یه رمزی باز آقا جان به کار بردن تو کلماتشون، فرمود و به عدد 14 بودن. و به عدد 14 بوده چی؟ نون. دقت کنید رو کتاب نگاه کنید، به من نگاه نکنید، نگاه کن رو کتاب جمله رو. و به عدد 14 بوده نون، و به عدد 14 بوده نون یعنی چی؟ نون در حروف ابجد میشه چند؟ 50. میشه چند؟ نون به حروف ابجد میشه 50. اما در حروف ابجد نون 14مین حرفه. نون 14مین حرفه که عددش میشه چند؟ 50. که 50 مسقرش میشه 5، که باز 14 معصوم و 5 تن آل عبا. که حالا در اسرار خود نون جلسه بعد انشاءالله صحبت میکنیم، چون یکی از حروف مقطعه نونه و سوره‌ای داریم به نام سوره نون، نون و القلم و ما یسترون، که اون رو انشاءالله در جلسه آینده که باید تخته‌ای باشه تخته نوشتن که مطالبی که درش هست بیرون بیاریم، ببینیم که اینها چجور با هم ترکیب میشن. خب به عدد 14 بودن حروف نورانی را اشاره به سر قرآن دانند، که قرآن ظاهر و تمام و واضح نشد مگر به هیاکل نوریه 14 نفر که اهل بیت عصمت و طهارت و وحیند و در مکلمه مبارکه طه جمعند. این که می‌فرماید در این کلمه جمعند، اینها در کلمه طه جمعند، تا به حروف ابجد میشه چند؟ تا بلند بگی، تا به حروف ابجد میشه 9. ابجد حوز حتی هی دو چشم، تا ها هی دو چشم میشه چند؟ 5. 9 و 5 میشه 14. پس عدد تا ها 14. عدد تا ها 14 که اینها در تا ها جمعن. آقا جان عبارتی رو نقل میکنن از یکی از کتب قدما که میفرماد اسامی معصومین رو ما وقتی مکرراتش رو حذف میکنیم چنین عبارتی دل در میاد که علم حین فسر وجده، یعنی علم هنگامی که تفسیر شود یافت میشود. بعد میفرمود من از استادمون سوال کردم، آقای الهی، سید حسن الهی، برادر علامه طباطبایی، ایشون فرمود من در ارتباطی که با آقای قاضی گرفته بودم، ارتباط روحی، از ایشون سوال کردم در مورد این عبارت. ایشون فرمود وقتی میخوان عمل کنن این گونه عمل میکنن که تاها علمون حین فسره وجده، و بیشتر از این هم نگفتن. ایشون هم میگه برای ما بیشتر از این نگفت. که یعنی چی رو میخوان عمل کنن؟ چه عملی میخوان انجام بدن؟ تاها علمون حین فسره وجده، تاها علمیست که اگر تفسیر، وقتی تفسیر شود یافت میشود. تاها علمی است که وقتی تفسیر شود یافت می شود. حالا در این تاها که عدد 14 هست میگه ائمه جمعن. خیلی دقت کنید تو این عبارت. و در کلمه مبارکه تاها جمعن. خب حالا در تاها جمعن باز مطلبی رو قبلا عرض کردیم، تا میشه چند؟ 9. از 1 تا 9 رو که با هم جمع کنیم، 1 به اضافه 2 به اضافه 3 تا برسیم به 9 میشه چند؟ 45. چجوری حساب میکنیم؟ کی بلده چجوری حساب کنه؟ یه فرمول یادتون دادیم. بله دوباره بلند بگو. اون فرمولی که ما یادتون دادیم اون مال اون آقای خارجی بود. گفتیم عدد رو تقسیم بر 2 میکنیم، به اضافه نیم میکنیم، ضرب در خودش میکنیم. عدد رو 9 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 4.5. به اضافه نیم میشه 5. 5 ضرب در 9 میشه 45. یعنی از 1 تا 9 رو بخوایم جمع کنیم با این فرمول، چون این فرمول یکی از اون بر گفته شده، من حالا اون فرمول اون آقای خارجی رو نمیدونستم ولی بعدن فهمیدم یه آقای خارجی فرمولی درست کرده بوده. عدد رو میخوایید جمع کنید، مثلا 11، از 1 تا 11 میشه چند؟ 11 تقسیم بر 2 5.5، به اضافه این نیم 6. 6 ضرب در 11 66، که 66 عدد چیه؟ اللهه. و 11 عدد هو، که قل هو الله، هو الله هست، که از 11 66 در میاد. حالا 9 که تاها تا میشه 9 میشه 45. 45 عدد چیه؟ کسی یادش هست؟ عدد آدمه. آدم به حروف ابجد میشه 45. تا ها ها میشه چند؟ 5. 5 رو از 1 تا 5 رو جمع کنیم میشه چند؟ 15. 5 تقسیم بر 2 میشه 2.5، به اضافه نیم میشه 3. 3 5 تا 15 تا. 15 عدد چیه؟ عدد حوا. حوا به حروف ابجد میشه 15. پس تاها میشه آدم و حوا. آدم و حوا. که در تاها جمعن. آدم و حوا در تاها کنار همن. خب حالا روی مطالب دقت کنید، رو اعداد این حروف و اسراری که از قرآن در میاد، اینجوری اسراری که بیرون میاد دقت کنیم، میبینیم خیلی عجایبی از قرآن بیرون میاد، از حروف مقطعه بیرون میاد. خاصه که با کامپیوتر وقتی گرفتن دیدن اون حروف مقطعه‌ای که به سر صور آمده خیلی عجیبه دیگه. این یعنی چیزی نیست که دست بشر بتونه همچین چیزی بسازه. دیدن اون حروف، مثلا صاد، در سوره صاد نسبت به تمام سوره ها بیشتره. نسبت وقتی میگیرن، چون یه سوره کوچیکه نسبت به سوره بقره مثلا، اما نسبت وقتی میگیرن میبینن اون سوره هایی که حروف مقطعه دارن، اون حروف تو اون سوره ها به نسبت از همه قرآن بیشتر به کار رفته. و چه کسی میتونه، چه انسانی میتونه از جانب خودش کتابی بنویسه با این دقت؟ و این جز معجزه الهی چیز دیگه ای نیست. حالا چه اسراری در این حروف مقطعه هست، انشاءالله در ادامه بحث عنوان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.